کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
تو مشت زن فیروز که آثار ضربه های درشت را اما هنوز بر چهره داشتی، ماجرای شگفت‌آورت را باز می پیمودی و آن را خرده خرده فاش می ساختی و من ضمن این قصه گویی شبانه تو را در نظر می آوردم که بی کلنگچه و بی تناب و با شکمی خالی از گردنه های 4500 متری بالا می خزیدی و در طول دیوارهای قائم پیش می رفتی و دست و پا و زانوانت خونین بود. کم کم نه خونی در تو مانده بود نه فکر و توانایی. با سخت کوشی موری پیش می رفتی، راه رفته را باز می گشتی تا آنچه راهت را بسته بود دور بزنی. بعد از هر سقوط برمیخواستی و از شیبهایی که جز به پرتگاهی نمی انجامید بالا می رفتی و هیچ توقفی به خود روا نمی داشتی، زیرا اگر آرام می گرفتی از بستر برف بر نمی خواستی. و به راستی همین که می لغزیدی می بایست بیدرنگ برخیزی تا به یک تک یخ مبدل نشوی. سرما لحظه به لحظه منجمدت می کرد و به کفاره چشیدن شهد یک دقیقه آرام پس از یک سقوط می بایست عضلات مرده‌ات را به حرکت واداری تا بتوانی به پا خیزی. تو در برابر وسوسه ها مقاومت می کردی. به من می گفتی در برف غریزه بقا یک سر نابود می شود. آدم پس از 2-3-4 روز راه پیمایی آرزوی جز خواب ندارد. من آرزوی خواب داشتم، ولی با خود می گفتم زنم اگر زنده ام بپندارد یقین دارد که راه می روم. رفقایم یقین دارند که در حرکتم. آنها همه به من اعتماد دارند و من بی شرفم اگر به آنها پشت کنم. و راه می رفتی و هر روز با نوک چاقو شکاف روی کفشت را اندکی پیشتر می راندی تا پاهای یخ زده و باد کرده‌ات در آنها جای گیرند. تو راز عجیبی را بر من فاش کردی. می دانی از همان روز دوم دشوارترین تلاشم این بود که از فکر کردن بپرهیزم. دردم زیاد بود و وضعم بیش از اندازه ناامیدم می کرد. می بایست به حال خود فکر نکنم تا همت راه رفتن داشته باشم، اما افسوس مغزم در اختیارم نبود و مثل فرفره فکر می کرد. اما هنوز می توانستم تصاویری ذهنی برایش انتخاب کنم. آن را با خیال فیلمی یا کتابی بر سر شوق می آوردم و فیلم یا کتاب به سرعت در ذهنم مرور می شد، اما این کار هر بار به وضع حاضرم می انجامید. آنگاه ذهنم را به خاطرات دیگری روانه می کردم. با این همه یک بار که سر خورده و دمر بر برف افتاده بودی از برخاستن تن زدی. به مشت زنی می مانستی که آتش ستیز به ناگاه در دلش سرد شده و در جهانی بیگانه صدای گذشتن ثانیه ها را می شنود تا دهمین که بیچون و چرا تلاش را تمام خواهد کرد. هر آنچه می توانستم کردم و دیگر هیچ امیدی ندارم. از چه روی در این رنج شهادت سرسختی نشان دهم؟ کافی بود چشمایت را ببندی و در جهانت آرامش برقرار شود تا از خرسنگ ها و یخ و برف در جهان اثری باقی نماند و همین که این پلک های معجزه‌گر بر هم می آمدند دیگر نه ضربتی می ماند نه سقوطی و نه ماهیچه بریدهی و نه سرمای سوزانی و نه این بار گران زندگی که بایست همچون گاو نری به دنبال بکشی و از عرابهی سنگینتر می شد و تو این سرما را که دیگر زهری شده بود و همچون مورفین از نشعه شیرین خود سرشارت می کرد می چشیدی. زندگی در اطراف قلبت پناه می جست. چیزی شیرین و ارزمند در مرکز وجودت گرد می آمد. آگاهی رفته رفته کرانه های کالبدت را ترک می کرد و کالبدت به جانوری می مانست که از بسیاری رنج سردی و بیدردی مرمر می یافت. حتی قیود وجدانت سستی می گرفت. ندای ما دیگر به تو نمی رسید، یا درستر آنکه به نداهای رؤیا مبدل می شد و تو شادمان از تفرجی رؤیایی با گامهایی بلند و خیالی به آنها جواب می گفتی. چه سبکبال به جهانی که برایت چنین پرمهر شده بود فرو می لغزید و چه با تنگ چشمی سر آن داشتی که باز آمدنت را از ما دریغ داری. پشیمانی از نهانخانه ضمیرت فراز آمد. به ناگاه رؤیایت به دقایقی درآمیخت. می گفتی در فکر همسرم بودم، بیمه عمرم او را از بینوایی مسون خواهد داشت. آری، ولی بیمه عمر در صورتی که مرده مفقود الاثر باشد تازه پس از 4 سال قانوناً مرده شمرده می شود. این نکته در ذهنت درخشید و تصاویر دیگر را سترد. بر سراشیبی تند برف پوشی دمر دراز شده بودی. تابستان که می رسید کالبدت همراه با گل به درون یکی از هزاران شکاف آنت فرو می غلطید. تو این را می دانستی، اما این را نیز می دانستی که در 50 متریت خرسنگی سر از برف بیرون کرده است. فکر کردم اگر به پا خیزم شاید بتوانم به آن برسم و اگر تنم را به آن گیر دهم تابستان آن را باز خواهند یافت. چون به پا خواستی 2 شب و 3 روز راه رفتی، اما چندان گمان نداشتی که زیاد پیش بروی. من پایان کار را به نشانه‌های بسیار حدس می‌زدم. اینک یکی از آن نشانه‌ها. ناگزیر بودم تقریباً هر 2 ساعت یک بار بازیستم و کفشم را اندکی بیشتر بشکافم و پاهایم را که ورم می‌کرد با برف بمالم یا فقط قلبم را فرصت استراحت دهم. اما روزهای آخر حافظم را از دست می‌دادم. مدت‌ها پس از آن که دوباره به راه افتاده بودم ذهنم رفته رفته روشن شد. در هر توقفی چیزی جا گذاشته بودم. بار اول یک لنگه دستکش بود و در آن سرما بی دستکشی بلای بزرگی بود. آن را جلوی خود گذاشته و بر نداشته به راه افتاده بودم. سپس ساعتم بود و بعد چاقویم و عاقبت قطب نمایم. با هر بار توقف اندکی بیچیزتر می شدم. مایه نجات برداشتن یک گام است. یک گام و گامی دیگر و پیوسته همین گام که از نو باید برداشت. آنچه من کردم باور کن هرگز هیچ حیوانی نمی کرد. این عبارت که شریفترین عبارتی است که می شناسم، عبارتی که جایگاه انسان را متمایز می کند و انسان را شرف می بخشد و سلسله مراتب حقیقی را برقرار می سازد، به خاطرم می آمد. عاقبت به خواب می رفتی، شعورت محو شده بود، اما به هنگام بیداری از نو در این پیکر سوخته فرسوده فروپاشیده بیدار می شد و باز بر آن چیرگی می یافت. تن کارافزاری اصیل و خدمتگزاری مطیع بیش نیست و این غرور کارافزار اصیل بودن را نیز تو چه خوب بیان می کردی. البته تصور می کنی که در 3 روز این راهپیمایی با شکم خالی قلبم دیگر درست کار نمی کرد. باری در امتداد شیبی قائم خود را بر فراز پرتگاهی بند کرده پیش می رفتم و در برف سوراخ‌هایی می کندم تا دست‌هایم را با آنها بند کنم. در این حال ناگهان قلبم از تپش باز می ایستاد. اندکی درنگ می کرد و باز به کار می افتاد. ضربانش منظم نبود. حس می کردم که اگر 1 ثانیه بیش از حد درنگ کند رها می کنم. دیگر تکان نمی خوردم و به درون خود گوش می دادم. هرگز میشنوی، هرگز در هواپیما خود را چنان که در این چند لحظه به قلبم آویخته یافتم با موتور در پیوند حس نکرده بودم. به قلب خود می گفتم هی جانمی یک تلاش دیگر، سعی کن باز بزنیم. از آن قلبهای اصیل بود، درنگ می کردم، اما باز همچنان به راه می افتادم. اگر بدانی چقدر به این قلب خود می بالم. سرانجام در اتاق مندوزا به خواب رفتی و تنفست دشوار بود و من که بر بالینت بودم فکر می کردم که اگر جسارتش را به ستایند از سر بی اعتنائی شانه بالا خواهد انداخت، اما ستودن فروتنیش نیز سزاوار نیست. او مقامی در ورای این صفت مسکین دارد. بی اعتنائیش به ستایندگان جسارتش از سر فرزانگی است. می داند که انسان همین که با حادثه درگیر شد دیگر نمی هراسد. فقط ناشناخته است که انسان را به وحشت می اندازد. ولی هر کس که با حادثه روبرو شود دیگر با ناشناخته سر و کار ندارد، خاصه اگر با متانتی همراه با بصیرت در آن بنگرد. جسارت گیومه بیش از هر چیز حاصل درستی اوست، اما خصلت راستین او در این نیست. بزرگی او در این است که خود را مسئول احساس می کند، مسئول در برابر خود و در قبال پست و نیز در قبال رفقایی که در انتظار و امیدوارند. رنج یا شادی آنها در دست اوست. خود را مسئول چیزهای نوعی احساس می کند که در میان زندگان پدید می آید و او باید در این سازندگی شرکت کند و اندکی نیز مسئول سرنوشت انسانها در حد کارش. او از جمله کریمانی بود که قبول می کنند افقهای پهناوری را با بال و پر خیش بپوشانند. انسان بودن همان مسئول بودن است. احساس ننگ است از نکبتی که به ظاهر به انسان مربوط نیست. احساس غرور است از پیروزی که نصیب رفیقان شده است. احساس این است که چون سنگی را که سهم اوست نهاد، در بنای جهان سهیم شده است. بعضی چون این مردانی را با گاوبازان یا قماربازان در یک شمار می آورند و خارش مردن مرگ را در این گروه می ستایند، ولی من اندک گرفتن مرگ را کاری خطیر نمی دانم. اگر تحقیر مرگ از مسئولیتی پذیرفته ریشه نگرفته باشد، جز نشان حقارت یا بسیاری جوانی نیست. جوانی را می شناختم که خود را کشت. نمی دانم غم عشقی بی مقدار او را بران داشته بود که گلوله‌ای در دل خیش جای دهد یا به وسوسه‌ای ادبی تسلیم شده و به انتحاری خودنمایانه دست زده بود. اما به یاد دارم که در این جلوه فروشی غم‌انگیز نشرف بلکه نکبت یافتم. در پشت این چهره دلپذیر و زیر این جمجمه انسانی هیچ نبود، هیچ مگر تصویر دخترکی سبکسر و نظیر بسیاری دیگر. در برابر این سرنوشت حقیر، یاد مرگی به راستی مردانه در ذهنم بیدار می شد. مرگ باغبانی که در حال احتضار به من می گفت می دانید گاه هنگام بیل زدن عرق می ریختم. درد روماتیسم پایم را می آزرد و به این زندگی بردگی ناسزا می گفتم. اما امروز دلم می خواهد بیل بزنم. تمام زمین را برگردانم. بیل زدن به چشمم چه زیباست. انسان هنگام بیل زدن چه آزاد است. وانگهی چه کسی درخت‌هایم را هرس خواهد کرد؟ قطع زمینی را آباد می کرد چنان که سیاره ای را. او با همه مزرعه ها و درخت های روی زمین به پیوند عشق وابسته بود. او بود کریم و شریف و جوان مرد. مرد جسور او بود، زیرا مانند گیومه به نام آدمها علیه مرگ می جنگید. 3. هواپیما. گیومه
چه غم که روزها و شبهای کار تو به چشم دوختن به فشار سنجها و حفظ تعادل هواپیمایت با ژیروسکوپها و گوش سپردن به نفسهای موتور می گذرد و به اینکه بار 15 تن فلز را بر شانه بگیری. چون نیک بنگری مسائلی که پیش رو داری مسائلی انسانی است و تو یک باره در بلندی قدر همشأن کوه نشین می شوی. تو از بشارت سپید دم به خوبی شاعر لذت می بری. چه بسا که از قعر مغاک شبهای سخت برآمدن دست گل کمرنگ فلق را، این پرتوی را که در خاوران از خاکهای سیاه سر می زند آرزو کرده ای. یخ این چشمه معجزه‌گر به نرمی پیش تو ذوب شده و تو را که به زنده ماندن امیدی نداشتی از درد مرگ شفا بخشیده است. کار با یک دستگاه پیچیده تو را به یک ماشین بنده خوشگندیش مبدل نکرده است. به گمان من کسانی که از پیشرفت‌های فنی ما بیش از اندازه در هراسند هدف را از وسیله تمیز نمی‌دهند. در حقیقت کسی که تنها به امید خواسته تلاش می‌کند چیزی در خور زندگی به دست نخواهد آورد. ولی ماشین هدف نیست، هواپیما مقصد نیست، ابزار است، ابزاری مانند خیش. اگر گمان می‌کنیم که ماشین انسان را تباه می‌کند، شاید از آنجاست که مجال نداشته ایم بر نتایج دیگرگونی‌های سریعی که در زندگی ما صورت گرفته است از دور داوری کنیم. 100 سال تاریخ ماشین در برابر 200,000 سال تاریخ بشر کجا به حساب می‌آید؟ دیر زمانی نیست که ما در این صحنه معادن و مراکز نیرو جا خوش کردیم. تازه داریم در این خانه جدیدی که حتی از ساختن آن فارغ نشده ایم قرار می‌یابیم. همه چیز در اطراف ما به سرعت عوض شده است. روابط انسانی، شرایط کار، عادت‌ها و آیین‌ها. احوال روانی ما نیز از بیخ و بن دگرگون شده است. مفاهیم جدایی، غیبت، دوری، بازگشت، گرچه با همان واژه‌های گذشته بیان می‌شوند، دیگر بار معانی پیشین را ندارند. ما برای درک جهان امروز زبانی را به کار می‌بریم که برای دنیای دیروز به وجود آمده بود. زندگی گذشته را فقط به آن سبب با طبیعت من سازگار تر می‌پنداریم که با زبان ما بیشتر مطابقت دارد. هر پیشرفتی ما را از رسومی که تازه به آنها خو گرفته بودیم اندکی دورتر رانده است و ما به راستی مهاجرانی هستیم که هنوز وطنی برای خود بنیان نگذاشتیم. ما همه بی فرهنگان خرد سالی هستیم که بازیچه های تازه من هنوز به حیرت من می اندازد. مسابقات پرواز من معنای جزی ندارند. این یکی بالاتر می رود، آن یکی تندتر می پرد. غافلیم که آنها را به چه منظور می تازانیم. شور پیشی‌جویی هنوز بسیار شدید است و ما را موقتاً از منظور آن غافل می‌دارد و همیشه روال کار به همین قرار است. برای سرباز ارتش استعمارگر که کارش بنیاد نهادن امپراتوری است، جز کشورگشایی معنایی ندارد. سرباز کشورگشا آبادگر را خار می‌دارد. ولی مگر کشورگشایی آن برای استقرار این نبوده است؟ ما در شور پیشرفت آدمها را به کار گرفته ایم تا خط آهن بکشیم و کارخانه بسازیم یا چاه نفت حفر کنیم. اما از یاد برده بودیم که این کارها را برای خدمت به انسانها می کنیم. اخلاق ما طی کشورگشایی اخلاق سرباز بود. اما اینک باید آباد کنیم و مهاجرانی در سرزمین‌های به دست آمده بنشانیم. باید این خانه نوعی را که هنوز چهره‌ای ندارد جان ببخشیم. حقیقت برای یکی ساختن بود، برای دیگری آبادانی است. خانه ما بیشک رفته رفته بیشتر رنگ انسانی می‌گیرد. خود ماشین هرچه کامل تر شود بیشتر پشت کاری که برای آن ساخته شده پنهان می گردد. به نظر می رسد تمام تلاش بشر در عرصه صنعت، همه محاسبه ها و تمام شبهایی که روی نقشه ها به صبح آمده است به نتیجه ای رسیده است که نشان دیدنی آن جز سادگی نیست. گویی تجربه چندین نسل لازم بود تا رفته رفته انحنای یک ستونی یا خم بدنه سفینه‌ای یا تنه هواپیمایی پیراسته گردد تا به جایی که صفای ابتدایی یک سینه یا شانه به آن داده شود. به نظر چنین می آید که کار مهندسان و نقشه‌کشان و حساب کنندگان دفاتر فنی جز این نیست که بپیرایند و صیقل دهند، اینجا مفصلی را سبک سازند و آنجا بالی را تعادل بخشند، چنان که دیگر محسوس نباشد، دیگر بالی نباشد به بدنه‌ای بند شده، بلکه شکلی پدید آید در حد کمال و عاقبت از ناپاکی پرداخته، مجموعه طبیعی و همچون کلمات شعری به وجهی مرموز به هم مربوط. پنداری کمال زمانی حاصل می شود که دیگر چیزی زدودنی نمانده باشد، نه زمانی که چیزی افزودنی باقی نباشد. ماشین در پایان مسیر تکامل خود ناپدید می شود. بدین سان تکامل اختراع به نبود نشان آن می انجامد و همچنان که در ابزار هر ماشین گونگی نمایانی رفته رفته ناپدید می شود و چیزی به ما داده می شود که مانند سنگ های صاف ساحل طبیعی است و همان اندازه نیز شایسته تحسین است که ماشین خود ضمن کار از یاد برود. ما در آغاز کار با کارخانه پیچیده در تماس بودیم، اما امروز از یاد می بریم که موتوری در گردش است. موتور کار خود را می کند که چرخیدن است، چنان که قلب نیز می تپد و ما توجهی به تپیدن آن نمی کنیم. توجه ما دیگر به ابزار جلب نمی شود. در ورای ابزار و به توسط آن طبیعت کهن را باز می یابیم. طبیعت باغبان یا دریانورد یا شاعر را. قلبانی که از دریا بلند می شود با آب و با هوا در تماس می آید. وقتی موتورها دور گرفتند و هواپیما آب را شکافت، امواج که به سبب سرعت صلابت سنگ یافتند بر بدنه هواپیما دنگ دنگ صدا می کنند و خلبان ضربه های مواج را بر کمر هواپیما در تهیگاه خود حس می کند. او آمادگی برای پرواز را در 15 تن جرم به حس در می یابد. اهرم های فرمان را در دست می فشارد و توانایی پرواز را همچون دهشی در کف دست خود می یابد. اهرم های فلزین فرمان به تدریج که این دهش به خلبان ارزانی می شود به پیک های قدرت مبدل می شوند و چون رشد این قدرت به اندازه لازم رسید، خلبان هواپیمایش را با حرکتی نرم تر از چیدن میوه‌ای از آب برمیگیرد و بر گرده هوا میگذارد. 4. هواپیما و زمین. 1. هواپیما بیشک ماشینی است، اما چه وسیله خوبی برای تحلیل است. این وسیله برای ما از چهره راستین زمین پرده برگرفته است. ما به آن ملکه‌ای میمانستیم که خواست از احوال رعایای خود از نزدیک باخبر شود و بداند که آیا از سلطنتش شادکامند یا نه. درباریانش به قصد فریب او راهش را به زیبایی آراستند و گروهی مزدور را در آن به شادی واداشتند. توضیح مترجم اشاره است به کاترین دوم. ادامه متن. ملکه جز همین رشته نازک راه چیزی از قلمرو خیش ندید و ندانست که رعایایش در پهنه صحرا از گرسنگی میمیرند و به او نفرین میکنند. ما نیز در طول جاده های پیش در پیچ راه میسپردیم.
آنها از زمینهای بایر و سنگستانها و ریگزارها دوری می جویند و خود را با نیازهای انسانها سازگار می کنند و از چشمه‌ای به چشمه دیگر می روند. روستاییان را از انبار به گندمزار می برند و احشام نیم خفته را از آستانه آغل می گیرند و سپید دمان به سبززار می رسانند و این دهکده را به آن یکی می پیوندند، زیرا از این به آن عروس می برند و اگر یکی از آنها خطر کند و از بیابانی بگذرد، صد پیچ و تاب می خورد تا از واهه ها سیراب شود. ما که بدین سان فریب پیچ و خم آنها را خورده و دروغهای مصلحت آمیزشان را باور داشته ایم و در سفرهای خیش از کنار آن همه مزارع مشروب و بوستانها و چراگاهها گذشته ایم تا دیر زمانی زندان خود را زیبا انگاشته و زمین خود را پر آب و مهربان پنداشته ایم. اما دیدمان تیزتر شده است و پیشرفتی دردناک کرده ایم. به یاری هواپیما مسیر مستقیم را شناخته ایم. همین که از زمین بلند شدیم، از راه‌هایی که به جانب برکه ها و آغل ها می گرایند یا چون ماری پیچان از این شهر به آن شهر می روند پیوند می بریم. از این پس چون از قیود دلپذیر آزاد شدیم و از نیاز به چشم سارها رهایی یافتیم، راست به سوی مقصدهای دور بال می گشاییم و تازه آن وقت از فراز مسیر مستقیم خود زیربنای اصلی و لایه سنگ و ریگ و نمک را کشف می کنیم که زندگی جای جای همچون اندکی خزه در ته ویرانه ها خطر کرده و شکوفان گشته است. اینجاست که به فیزیکدان یا زیست شناسی بدل می شویم و تمدنهای زینت بخش ته دره‌ها را بررسی می کنیم که گاهی به معجزه‌ای هر جا که اقلیمی مساعد یابند به صورت باقی خرم شکوفان می شوند. اینجاست که ما انسان را از پشت پنجره‌های هواپیمای خود، چنان که از ورای دستگاه‌های کاوش به دیده تأمل می‌نگریم. اینجاست که سرگذشت خود را باز می‌خوانیم.